الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. قال الله الحكيم في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. شب شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، به روایت 75 روز که شب حزن اهل بیت عصمت و طهارت و به یادآوری مصیبات عظیمی است که بر خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام فرو ریخته است و ما هرچه هم که جلساتی بگیریم و بیاد افراد بیاوریم، بیاد خودمون بیاوریم، تذکر بدیم و متذکر بشیم، در واقع یک یادی از اون مصیبات کردیم. خود اون مصیبات رو واقعش ما اگه حتی فیلمش رو هم به ما نشان بدهن، چون در متن اون جریان نبودیم، شاید نتونیم به طور کامل درک بکنیم و عظمت اون مصیبات رو متوجه بشیم، الا اینکه انسان یک ذائقه خدای تعالی به او بده که بتواند به نحوی این عمق این مصیبت رو و مصیبات اهل بیت عصمت و طهارت رو متوجه بشود. ما به جای اینکه خود اون مصیبات رو بیاییم ترسیم بکنیم، که البته باید بشه گفته، باید بشه بیان و ذکر، باید بشه، باید بر او گریه بشه، فراموش نباید بشه مصیبات حضرت سید الشهدا علیه السلام رو، اگر در طول تاریخ ذکر نمی کردن و علمای بزرگ مقاتل رو نمی نوشتن، که تازه اون مقاتل هم که نوشتن شاید همه اون مصیبات رو نتونستن احصا بکنن و بشمارن و بنویسن، ولی خب عمده اونها رو نوشتن. اگر نمی نوشتن و تذکر نمی دادن و روی منبرها نمی گفتن، مردم شاید پی نمی بردن که چه شده. خود این گفتنها خوبه، ولی بهتر از این ذکر فقط مصیبات، اون فضائلی است که خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام دارن. اینها چی هستند؟ ما اینها را اگر بشناسیم، بعد می توانیم عمق اون فاجعه رو یه مقداری بیشتر متوجه بشیم. به خاطر اینکه انسان اگر مثلا یک چیزی رو که ارزشش رو نمی دونه، یا ارزش نداره، دو صورت داره، یا ارزش داره و ما نمیدونیم، یا خودش اصلا بی ارزشه، حالا توهین بهش شد، خودش ذاتا بی ارزشه، گم شد، از دست انسان مثلا افتاد، مفقود شد، ارزشی اگر نداشته باشه یا وقتی ارزشی داشته باشه شما به ارزشش پی نبرده باشید خیلی افسوس نمیخورید. حالا یه برگ کاغذی تو جیبتون هست، باطله هم هست، پولم کنارش بوده، شب میاد خونه ببینید پول هست ولی اون کاغذ گم شده، اصلا به فکرش هم نمیشید، میگید خب بهتر که گم شد که من میخواستم اینو بنزم سال داشخال دیگه نمیدازم. یعنی زحمت همون هم از دستون خارج شد، از دوستون برداشته شد. یا هم انسان یه چیزی با ارزشی رو ممکنه مفقود بکنه و گم بکنه ولی ارزشش رو ندونه. ما درباره خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام کار خوبی که باید انجام بشه توسط علما، توسط خطبا، توسط متذکرین به فضائل خاندان عصمت و طهارت این است که فضائل این اهل بیت رو بیان بکنن، یعنی بشناسانیم که فاطمه زهرا چه گوهری بوده است. گوهر که چه عرض کنم، حالا در قاموس لغت یک شیء مثلا قیمتی زیبای تزئینی، حالا اسمش الماس و گوهر و طلا و اینها میذارن دیگه، این در مقیاس واژه‌های لغت بیشتر از این نمیگنجه. ما بیاییم فضائل فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در این ایام، در این شبها اگر مرور بکنیم، بعد اگر متوجه بشیم و متذکر بشیم که مثلا به این شخصیت ممتاز، به این فردی که یک همچین عظمتی دارد، بعد متوجه بشیم که توهین شده. من با یک اهل سنتی چند سال قبل، خیلی وقت قبل صحبت میکردم، خب این اصلا حضرت زهرا سلام الله علیها که بمانه که خب ایشان از نظر ظاهری نه امامن و نه پیغمبر، به پیغمبرش تازه اهل سنت یه توهین هایی میکنن که اصلا شاید جا نداشته باشه انسان رو منبر بیان بکنه. نسبت های عجیب بسیار بدی رو به پیغمبر اکرم در کتاب هاشون میدن و خیلی هم راحت اونا رو بازگو میکنن، میگن خب ایشانم انا بشر مثل کن، قرآن میگه من بشری مثل شما، ایشانم بشر بوده و هیچ استبعادی نداره که انسان فراموش بکنه، نم خطا بکنه، اشتباه بکنه، نم معصیت، همچون چیزایی که خیلی عادی دیگه. خیلی خیلی خودشون رو زور زدن، گفتن درباره مثلا قرآن و مطالبی که گفتن ایشان بعد از بعثتشون، خب ایشان معصومه دیگه، ایشان همونی که خدا گفته گفته به بشر، نهایت عصمتی که اینا میگن در این حده، اونم با هزار تا انقلتی که خیلی بی‌معناست. حالا درباره مثلا حضرت زهرا دیگه شما ببینید که چه نظری دارن، نظر مشخصی که بگیم این فرد رو، این شخصیت ممتاز عالم خلقت رو از بقیه موجودات یک امتیازی بدن، اصلا و ابدا همچین نیست. به هیچ وجه همچین اعتقادی رو در اهل سنت به عنوان این که یک امتیازی بر بقیه دارن، چرا روایت چه ذکر میکنن که پیغمبر اکرم فرمودن ایشان سیده زنان عالم هستن، ولی خب این رو یک معنای خفیفی، معنای حقیقیش رو درک نمی کنن. یه معنای خفیفی منظورم سر این جهته که زمانی بحث که می کردم به ایشان گفتم که به اون اهل سنت گفتم که بله خب به عنوان دختر پیغمبر و یه شخصیتی که پیغمبر اکرم ایشان رو دوست داشتن، علاقه داشتن و فرزند پیغمبر اکرم قبول داشتن، گفتم که یه همچین جنایتی درباره حضرت زهرا شده است، ایشون قبول نمی‌کرد، گفت نه آقا اصلا همچین چیزی نیست. وقتی با دلایل محکم خود و کتاب‌های اهل سنت به او گفتم خیلی متأثر شد، خیلی ناراحت شد، مخصوصا که در بین یه مقدار از فضائل فاطمه زهرا سلام الله علیها که وقتی که پیغمبر اکرم درباره حضرت زهرا میگن که سیده زنهای عالم هستن، در حالی که درباره حضرت مریم هست که اون بزرگ زنهای زمان خودشون بوده است. حضرت مریم در زمان خودشون، در زمان حیات خودشون که مادر حضرت عیسی بودن، بر همه زنهای اون دوره ارجحیت داشتن، بله ما قبول داریم، ولی حضرت زهرا سلام الله علیها بر تمام زنهای همه عالم از اول تا آخر خلقت ارجحیت دارن. یه بعضی مسائل اینجوری که میتونستیم بیان کنیم و بهش بگیم اینها که گفتم، بعد نسبت به توهین حضرت زهرا بیشتر حساس شد، گفت پس این شخصیت رو نباید کسی توهین بکنه. وقتی من گفتم که یه همچین توهین هایی به حضرت زهرا شده و مدارک رو از اهل سنت بهش گفتم، ایشان گفت اگر اینجور شده خدا او رو لعنت کنه. اول کسی نمیشه درباره موضوع اصلا صحبت کرد باشه. منظور این که فضائل اهل بیت عصمت و طهارت رو بیشتر باید بیان بشه، بیشتر باید واگو بشه، بیشتر باید برای ماها گفته بشه. بعد یکی از اون فضائل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها این است که یه شباهت‌های زیادی بین شب قدر که در قرآن هست، سوره قدری که تلاوت کردم و خوندم، و فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. شباهت‌های زیادی است، خیلی جالبه و خیلی خوب هست، خیلی عجیب هست که همون جوری که شب قدر در روایات خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام سه روایت دارد، یعنی شب 19 روایتش تقریبا ضعیفه که شب قدر باشد، 19 ماه رمضان، شب 21 قوی تر از شب 19 و شب 23 تقریبا حتمی قوی تر از اون دو روایت هست. یک شباهت حضرت زهرا سلام الله علیها، زندگی حضرت زهرا به شب قدر این است که درباره شهادت حضرت فاطمه همین سه روایت هست. یعنی با اینکه خودشم عجیبه که چرا دختر پیغمبری که در اون زمان، تازه ما دورانهای بعد رو داریم، تا زمان سید ابن طاووس رو برگردید بیاید تا زمان علامه اعظم حلی و علامه مجلسی و بعد، ما الان علمایی داریم که اینها زمان ولادتشون مشخص نبوده و الان مشخص نیست، میگن وفات فلان، چون هنوز مشخص نبوده که این میخواد چی بشه و چه شخصیتی بشه. بعد زمان تاریخ تولدش ذکر نکردن. حضرت فاطمه زهرا در تاریخ تولدشون که 20 جمادی الثانی است هیچ اختلافی نیست، همه میگن 20 جمادی الثانی است، ولی در شهادتشون که خیلی مهمتره دیگه، وقتی یک شخصیتی به دنیا اومده و همسر امیرالمومنین هم شده و مادر ائمه هم هست و بعد از فوت پیغمبرم به شهادت رسیدن، ایشان مثلا زمان شهادتش ناپیدا باشه، مکان شهادتشون یعنی قبرشون مخفی باشد، تا هنوز الانم مخفی باشد، این خودش نقطه هست. یک شباهت حضرت زهرا به شب قدر این است که درباره شهادت حضرت زهرا هم مثل شب قدر سه روایت هست. روایت اول 40 بعد از شهادت پیغمبر اکرم و روایت دوم 75 مثل فردایی، یعنی 13 جمادی الاول، و روایت سوم ارسلم که 3 جمادی الثانی که 20 بعد از این میشه، روایت 95 بعد از وفات پیغمبر. و عجیبم اینه که عین جریان شب قدر اون روایت اول ضعیفه و روایت بعدی 75 از روایت چهلوم قوی تر هست، ولی روایت 95 روز تقریبا حتمی هست. پس این یک وجهه شباهت حضرت زهرا سلام الله علیها به شب قدر که عرض کردم یک وجود اینچنینی با این خصوصیاتی که حالا مختصری که بتوانیم در این جلسه عرض کنیم، یک شباهت به شب قدرشون این هست. شباهت دیگر حضرت زهرا این است که شب قدر همون جوری که شب قدر ارزشش رو کسی نمیتواند متوجه بشه، یعنی اونقدر عظمت دارد که از فهم و درک همه مردم یا عامه مردم واقعا بیرونه. ما نمیتوانیم اونقدر که گفتن لیلت القدر خیر من الف شهر، یک شب ارزشش از هزار ماه بیشتر. ما همیشه لغلقه زبانمون خوبه، در بیان مطلب خوب میگیم که یک شب از هزار ماه بیشتر ارزش داره. میدونید یعنی چه؟ یعنی کاری که هزار ماه ممکنه انجام بده در این یک شب انجام ممکنه بشه. یعنی انسان یک شب رو احیا بکنه، یک شب مقدراتش رو از خدای تعالی درخواست واقعی بکنه و خدا کار حدود 90 و چند سال میشه هزار ماه. یعنی یک عمر کامل انسان، در یک عمر اگر انسان کوتاهی کرده و نقصی داشته و مثلا 90 سال هم گذاشته، انسان یک شبه میتونه راه 90 ساله رو طی کنه، راه 100 ساله رو طی کنه و برگرده. یعنی ارزش این اصلم که حضرت زهرا سلام الله علیها یا به تعبیری به این شب قدر، ارزش حضرت زهرا معادل ارزش شب قدر که میگیم، حالا معادلم در تشبیه نمیتونیم ارزش شب قدر رو ما بیان کنیم، متوجه بشیم. بیان زبانی میکنیم ولی بیان واقعی اونجوری که واقعا شده، مگر چطور بشه انسان یک حالتی در انسان ایجاد بشه، یک یقظه عجیبی در انسان ایجاد بشه که اون شب رو بگیم من امشب دیگه رها نمیکنم امشب رو، و چطور دست به دامان خدای تعالی و معصومین در اون شب بشه که کار اون هزار ماه رو. تازه باز هم ممکنه خود شب قدر اون شب درک نکنه یا متوجه نشه، ارزشش متوجه نشه. پس قدر و ارزش شب قدر مخفی است و پنهانه و برای همه آشکار نمیشه. و حضرت زهرا سلام الله علیها هم شباهتشون به شب قدر همین هست که اون مقام و منزلتی که ایشان دارن مخفیز، قدرشون واقعا هنوز شناخته نشده. منزلت فاطمه زهرا در زمان پیغمبر مشخص نشد، در زمان بعد از پیغمبر اکرم هم تا زمانی که پیغمبر اکرم بودن که دیگه شخصیت با عظمت پیغمبر جایی برای شناسوندن کس دیگه نبود و خود ایشان هم همچین کار رو صلاح نمی دونستن که بیان خودشون رو مطرح کنن، هرچند اینا همشون یکی هستن، ولی شخصیت این نور تابناک همه ستاره ها رو ناپیدا کرده بود تا پیغمبر اکرم بودن. بعد از پیغمبر اکرم هم که دیگه نهایت 95 روز ایشان در بیان مردم بودن و از دار دنیا رفتن، و تا امروز هم که ما جلساتی برگزار میکنیم و ذکر مصائب و فضائل ایشان رو میگیم، یه مقداری از بعضی روایات و یه مقداری از ذکر مصائب و مطالب رو میگیم، و این همون گفته حضرت زهراست که در روز قیامت در روایت هست که به خدای تعالی میگن من در دنیا که قدرم شناخته نشد، خدایا بگذار در اینجا یه مقداری یعنی صلاح دعا میکنن که یه مقداری از اون حقیقت فاطمه ایشان رو بیاد، که خدای تعالی به بنده ها میگه چشمهاتون رو ببندید که فاطمه زهرا میخواد وارد بهش بشه. اول کسی که وارد بهش بشه حضرت زهرا سلام الله علیها، از صحرای محشر میگذرن. حضرت زهرا میگن آخه من که در دنیا که اونجور شد، در آخرت هم بخواد اینجور بشه، اجازه میدید؟ خدای تعالی دعا میکنن که این وضع و موقعیت و قدر و منزلتشون یه مقداری در اون صحرای محشر آشکار بشه، که خدا اجابت میکنه و برمیگردن. در روایت هست مثل مرغی که دانه میچینه، شیعیانش رو از صحرای محشر از گناهکارها برمیدارن و میچینن و به وارد بهش میکنن. در روایت هم هست که مخفیت و قبرها مجهولت و قدرها، هنوز که هنوز قبر حضرت فاطمه زهرا هنوز مخفی است. خود این نکته است، به خدا قسم، یکی از بزرگترین حجت هایی که علیه اعتقادات اهل سنت، نه سنی ها، سنی های عدهشون جاهلن نمیدانن حقیقت رو، اون اعتقادات سخیف، اون اشتباهاتی که در اهل سنت هست، یکی از بزرگترین حجت هایی که میتوانیم با اونها محاجه کنیم و ثابت کنیم حقیقت شیعه رو، درباره حضرت فاطمه زهراست. شما به هر اهل سنت، هر سنی میگید آقا ایشان دختر پیغمبر بودن یا نبودن، قدر مسلمی که همه شیعه و سنی نقل میکند، در زمانی که پیغمبر میخواستن فوت بکنن فقط یک فرزند، یک دختر مانده بود، اونم فاطمه زهرا. فرزندان دیگری، فرزند خوانده داشتن که از زنهایی که قبلا شوهرایی داشتن، یا بالاخره فرزندانی به اسم پیغمبر روشون بود، ولی اون که فرزند خود پیغمبر باشد، از صلب پیغمبر باشد، قدر مسلم همه شیعه و سنی میگن فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب ایشان اولا که به چه دلیل، دلیل شهادت یا به قول اونها فوت حضرت فاطمه در 28 سالگی حد اکثر و یا 18 سالگی به قول اهل سنت شیعه، علتش چی بوده؟ چرا؟ حالا اونها میگن مریض بودن، پدرشون رو خیلی دوست داشتن، پیغمبرم دعا کردن و خواستن و اینجوری. حالا اونها رو میشه اینجوری بگیم باش کنار میان. حالا قبر مقدسشون چرا نپیداست؟ مخفیت قبرها، قدرشون که مجهوله و هیچ کس نمیتواند واقعا اون قدر و منزلتشون رو بفهمد، قبرشون هم مخفیه. هنوز که هنوز اختلاف هست که قبر مقدس ایشان در کجاست، و هیچ جوابی رو. شما با همین یک مطلب میتونید اون افراد جاهلی از اهل سنت که عنادی ندارند، یعنی بهشون بگید وجدانان بیاد بشینید، چرا قبر حضرت زهرا، چرا حضرت گفتن که مخفی باشه، چرا گفتن شبانه منو دفن کنید، شبانه منو کفن کنید، شبانه منو غسل بدید، چرا؟ علتش چی بود؟ چرا حضرت وصیت کردن؟ جز وصایایی است که این نقل شده، اینو نمیتونن بگن نه، نقل شده که حضرت فرمودن به امیرالمومنین که احدی رو متوجه نکن، خبر نده به احدی از اهل مدینه، خبر نده. اینهایی که حق تو رو پایمال کردن، اینها نمیخوام، نمیگن اینهایی که به من ظلم کردن، درب پهلوی من زدن و چه جنایاتی انجام دادن، میگن اینهایی که حق تو رو، یا علی اونهایی که وصیت پیغمبر رو درباره شما عملی نکردن و ظلم کردن، نمیخوام در تشییع جنازه من شرکت بکنم، در مراسم من شرکت بکنم. حتی اون شبی که حضرت به شهادت رسید، مثل امشبی بوده است یا 20 شب دیگه، روایت 95 روز، اولی و دومی آمدن در خانه امیرالمومنین در زدن، هر چه در زدن امیرالمومنین آمدن پشت در و فرمودن سفارش فاطمه این است که در رو بروی شما باز نکنه. ایوا ایوا، خدا نکنه این سفارش و این توصیه برای افرادی که نااهل و نامحرمن نسبت به فاطمه زهرا دامن خیلی ها رو بگیره. خدا نکنه اون روزی بیاد که نمیخوام کسی ناراحت بشه، فکر کنید با کسی خاصی دارم، ولی خدا نکنه که از شیعیان کسی باشد که اسمن شیعه باشد ولی این نااهل و نامحرم نسبت به فاطمه زهرا باشد، یعنی در دنیا یه جوری عمل کرده باشد، یه جوری اعتقاد داشته باشه، یه جوری کار کرده باشه که این وصیت حضرت زهرا سلام الله علیها شامل حالش بشه، یعنی اونم حق نداشته باشه که در تشییع جنازه، یعنی اگر این فرد اونجا بود او رو راه نمیدادن. کسانی که ظلم به حضرت زهرا کردن عده محدودی بودن، چند نفری بودن، همه مردم مدینه که ظاهرا نبودن، یه چند نفری بادنجون دور قابچین یکی دو نفر در رأس بودن و بقیهشون برای خوش آمد و برای مثل همه حکومت ها و ارسونم که یه نفر جلو میفتد یه حرف میزند، خب قدرت هم دستشه، یه عده هم دنبالش برای تشویقش، برای تاییدش، برای اینکه نونشون اونجا بسته به همون هست، ممکنه یک تاییدی بکنن و یه چیزی بگن و او رو تاییدش بکنن. مردم مدینه یه همچین حالی داشتن. حضرت زهرا یه شخصیتی است که عایشه نقل میکنه، الان روایتش در کتب اهل سنت هست، میگه ما شبها برخی کارهای ظریفی رو مثلا خیاطی حتی ذکر میکنه، حتی سوزن نخ کردن رو که میخواستیم انجام بدیم از نور فاطمه زهرا که در خانه های ما تابش داشت، اونقدر این نور عجیب بود که ما میتونستیم تحت ضوء این نور، تحت تابش این نور سوزنهامون رو نخ کنیم و کارهای ریز دقیق رو انجام بدیم. اینی که دیگه اهل سنت میگه، اینی که ما نمیگیم، عایشه میگه. این یه فردی میگه که بعد از فوت پیغمبر اکرم با امام زمان خودش، با خلیفه وقت خودش جنگیده. عایشه یه فرد همچی فردی بود، یعنی از نظر خود عایشه، از نظر خود عایشه امیر المؤمنین علیه السلام خلیفه چهارم هم طبق عقیده او، و در زمان ایشان اون جنگید با ایشان، جنگ جمل رو راندا در زمان حکومت امیر المؤمنین، جنگ جمل رو راندا. ببینید یه همچین کسی درباره فاطمه زهرا این رو میگه و در کتابای اهل سنت است. حالا نحوش به چه صورت بوده و نور حالا به چه شکلی بوده است این بمانه، ولی قدر مسلم همینه که او گفته، قدر مسلم همینه که حضرت یه مقدار از فضائلشون اینجوری به مردم مدینه، مردم اینجوری میدیدن، یه همچین چیزهایی رو میدیدن، ولی باز هم خب قدرت دست حضرت زهرا نبود، ظاهرا حکومت دست کس دیگه بود. اینها تا یک مثل یک رمه گوسفند دیگه، تا این چوپونه چوب میزنه به این طرف، گوسفندا همه میدون اون طرف. اینجوریه مردم در هر دوره معمولا اینجوری بودن، همه استثنایی اگر داشته باشد ما کار نداریم، ولی معمولا حکومت های طاغوتی و افرادی که طاغوت دور این افکار و عقایدشون رو گرفته خیلی تو این بادی هستن. مخفیت و قبرها و مجهولت و قدرها. یکی دیگه از شباهت های حضرت فاطمه زهرا به شب قدر این است که شب قدر ارزشش از هزار ماه بیشتره. لیلت القدر صریح قرآنه، لیلت القدر خیر من الف شهر. شب قدر از هزار ماه ارزشش بیشتره. و فاطمه زهرا علیها السلام ارزش و اهمیت اون زندگی بسیار کوتاه، یعنی حد اکثر 95 روز بعد از پیغمبر زندگی کردن، قبل از شهادت پیغمبر که ایشان هیچ کار نمی کردن، یعنی خودی نشون نمی دادن، فقط در 95 روز یک نقشی، یک کاری کردن، یک نقشی ایفا کردن بیشتره. بلکه اصل اسلام اگر باقی مونده است به خاطر اون رفتاری که فاطمه زهرا در اون دوره 95 روزه داشتن بوده. خیلی عجیب بود، یعنی نحوه کار حضرت زهرا به یک جوری عمل کردن که اسلام رو حفظ کرد، که اصل دین اگر باقی مون این رو بدانید یک پایه مهم حفظ دین رفتار فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. یعنی اون کاری که حضرت زهرا در موقعیت زنی که بودن، زن بودن کردن، امیر المؤمنین به خاطری که مرد بودن از نظر ظاهری دنیایی، این کلمه غلطه ولی میخوام به ذهن بیاد، نمیتونستن انجام بدن. نه نسبت ناتوانی ما به امیر المؤمنین نمیدیم، موقعیت امیر المؤمنین اقتضا میکرد که یک نوع رفتار داشته باشن، ولی نوعی که لازم بود برای حفظ دین و بسیار ضرورت داشت، این کار رو حضرت فاطمه زهرا انجام دادن. بیان حقایق و آشکار کردن کفر اینها یکی دیگه از اون وجوه عجیبی است که دنباله همین مطلب هست. یکی از اون چیزهایی که درباره شب قدر هست این است که در شب قدر همه قوانین، اون شب قدر دوم، نزول دوم قرآن که در شب قدر بوده است، همه حقایق و حکمتها که از قلب پیغمبر ارسولم که ساطع شد، نازل شد، منعکس شد، حالا هر تعبیری که درستر باشد، و همه قوانین سر جای خودش قرار گرفت. یعنی وزن مخصوص آب این شد، نمیدونم قوانین فیزیکی و شیمیایی به یک شکلی شد، قوانین جوی و اتمسفری و زمینی و آسمانی و هر چیزی یک قوانینی در عالم حاکم شد. همینی که شما الان اینجا نشستید راحت، ولی زمین با سرعت آنچنانی فوق‌العاده در هر ثانیه نمیدونم 30 کیلومتر یا 30 فرسخ این در حال حرکت هست، این یک قانونیه که این حرکت بکنه ولی شما تکان نخورید، احساس نکنید. مثلا به عنوان مثال میلیون ها از این قانون ها در عالم حاکم شد. این در شب قدر بود، در نزول دوم قرآن که استادمون به ما یاد داده بود، در اون شب قدر نزول دوم قرآن بود. و به وسیله شباهتش به حضرت زهرا این است که همین عمل کرد، یعنی همین نحوه عمل کرد و احتجاجی که با اولی و دومی حضرت در مسجد داشتن، کفر اینها رو مشخص کرد. یعنی یک قانون شده است. شما اگه بخواید بگید که اینها مسلمان بودن، محال با این روشی که حضرت زهرا، هیچ راهی ندارد غیر از این که این راه رو برید. چرا رو الان من عرض میکنم؟ حضرت زهرا اومدن تو مسجد، اولی روی منبر بود، حالا بعد از صحبتهایی که شد حضرت فرمودن که آیا قبول داری این آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که این درباره ما اهل بیت هست یا نیست؟ گفت بله قبول دارم که این آیه درباره شما و شما هم دختر پیغمبر شما رو شامل میشه. ببینید چقدر جالب حضرت فرمودن. حضرت سوال کردن اگر کسی علیه من شهادت به دروغ بده، یه شهادتی که مثلا باید چند نفر شهادت بدن و حد بر او جاری بشه، حالا مثلا اسم بردن به عنوان مثال برای نسبت مساجد بلال، چون خودشون فرمودن مثلا گفتن نسبت دزدی اگر من بده و شهادت هم بیارن شاهدم بیارن، خیلی عجیبه. خوب توجه کنید، خودمونم بسنجیم. قرآن میگه ایشان مطهر و پاک هست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. قرآن داره سهه میذاره که فاطمه زهرا معصومه، از هر رجس و ناپاکی مطهره. پیغمبر فرمودن یکی از زنان بهشته، سیده زنان عالمه. فاطمه زهرا اومدن تو مسجد میگن اینو شنیدی قبول داری؟ بله. یه سوال، اگر همه دنیا، از زهرا نگفتن همه دنیا، مثلا من میگم الان، از زهرا فرمودن اگر کسی علیه من شهادت به دروغ بده، به دزدی مثلا، چه کار میکنی درباره من؟ جواب چیه واقعا؟ به نظر شما کمترین اعتقاد به قرآن ما داشته باشیم میگیم اگر تمام مردم دنیا هم شهادت بدن، شهادت همه غلطه و دروغه. قرآن داره شهادت میده بر طهارت ایشان، خدا داره شهادت میده بر طهارت ایشان، قرآن داره ایشان رو مطهر و پاک بیان میکنه. اصلا دنیا همشون بگن همه غلط کردن گفتن، همه بی خود کردن گفتن، همه شهادت دروغ مگه نمیگن؟ این همه دادگاه ها شما برید ببینید اونقدر که شهادت دروغ، من خودم تو همین دوره با دو سه تا اختلاف مالی که با دو سه نفر داشتیم، اونقدر دست شش تا گفت صد تا قرآن بیاد دست میذارم به دروغ، خودشم گفت من به دروغ قسم میخورم. شهادت دروغ که یک نون خیلی خیلی آماده است برای نون، انسان باید بره تو صف نون واسه، ولی شهادت دروغ اصلا تو صف نمیخواد. قدم به قدم شما ببینید شهادت دروغ مردم میدن، تمام مردم جمع بشن. اون حکم من نمیخوام کم ارزش بکنم، بله در احکام هست که اگر کسی شهادت داد شهادتشو قاضی قبول کنه، بحث دیگری است اون قبول کنه، ولی درباره نه حضرت زهرا، نه درباره معصومی که قرآن اینجوری گفته است، درباره مردم معمولی ممکنه خود قاضی یک چیز بگه ولی شهادت بگن بله اون وظیفه قاضی این است که علیه او حکم کنه، حتی چون شهادت آوردن. ولی درباره فاطمه زهرا این بی حیا، این بی حیا، اینا توهینه، برای اینا گریه کرد، اینها مصیبته. که این برداشت گفت که بله بر تو حد جاری میکنه. ایوا بله خیلی راحت حضرت زهرا صریح برداشتن. چی گفتن؟ گفتن کافر شدی، کافر شدی. این اون کاری که حضرت زهرا کردن، خیلی عجیبا. ما چطور میتونستیم کفر اینها رو ثابت کنیم؟ کفر این ثابت شد، کافر شد. هم اولی و هم دومی، هم امیر المومنین این رو بحث کردن در تنهایی اومدن و هم فاطمه زهرا با هر یک از اینا همین رو گفتن. و وقتی گفتن حضرت فرمودن شما کافر، تو کافر شدی، امی الان کافر شدی، اگه نبود قبلش کافر. اینو تو جمع همه مردم گفتن تو مدینه، کافر شدی، تو قرآن رو کنار میذاری حرف مردم رو جمع میکنی. حالا شاهدشون کی بود؟ یکی عایشه، خدا ما را از دستی نجات بده که ما اسمی رو کم ببریم. بگی حفصه، باز از این چند صد کیلومتر اونورتر نسبت به این که یکی هم یه نفر رفتن از تو بیابونها و پیدا کردن یه از اون افراد بیابانگرد چی بود مقدار پولی بهش دادن، اسمشم تو تاریخ هست. گفتن بیا این دوتا وقتی شهادت دادن گفتن که پیغمبر فرموده نمیدونم ما انبیا ارث نمیذاریم و این فدک جزء ارث پیغمبر هست، شهادت بده. هر چی گفتن تو بگو باشه. چی اصلا پیغمبر هست بادیه نشین های اصلا که نادان جاهل تو بیابون بود. کسی از تو مدینه کسی پیدا نشد. برکس گفتن گفت نه همچین شهادتی من نمیدم. اینقدر شهامت داشتن میگه ما شهادت نمیدیم. چون دوتا زن قبول نیست. باید دوتا زن بشن یه مرد. یعنی دو نفر از زنان حکم یک مرد رو پیدا میکنه. یک مرد دیگه هم پیدا کردن که دوتا مرد که بتونن فدک رو از فاطمه زهرا بگیرن. تو خود جریان قصد فدک یه دنیاییست. عجیب. سر همین جریان فاطمه زهرا یک قوانینی رو در عالم مثل شب قدر که در شب قدر که شب انا و انزلناه فی لیلت القدر برای ما فرموده بودن که نزول دوم قرآن بوده است و همه قوانین عالم قانونمند شد، داره قانون شد. عملکرد فاطمه زهرا با همون بحث تو مسجد یک قوانین رو به دست ما دادن، یک قوانین عجیب. من نمیتونم همه رو بگم اینجا، جلساتی متعدد میخواد یا کتابی میخواد یک مفصل که این قوانینی که فاطمه زهرا در این بحث هایی که با این هستن مهمش همینه که کفر اینها رو راحت ثابت کردن. اول فاطمه زهرا ثابت کردن بعد امیرالمومنین. این خیلی عجیبه. یعنی اول فاطمه زهرا اومدن باهاشون صحبت کردن گفتن این آیه درباره کیه؟ خود این برداشت خوب درباره شماست. خب درباره منه؟ بله. حالا که درباره منه من ممکنه درو بگم؟ کسی که سیده زنان عالم هست ممکنه دروغ بگه؟ ممکنه خطا داشته باشه؟ همه دنیا هم بگم ببینید، ولی اینا نتونستن کفرشون رو پنهان کنن. کفرشون نتونست پنهان کنن. وقتی هست فرمودن که اگر همه اگر شاهد بیارن شهادت دروغ شهادت علیه من بدن تو با من چیکار میکنی؟ خیلی راحت برداشت گفت من حد بر شما جاری میکنم. ای بیایا، ای کافر، ای منافق، جای پیغمبر نشستی؟ اینو با این روش ببینید چه راه جالبی رو، چه راه خوبی رو حضرت زهرا، این فقط فاطمه زهرا میتونن این کار رو بکنن. فقط فاطمه این کار ایشانه. یکی دیگه از شباهت های فاطمه زهرا به شب قدر این است که هر کس شب قدر احیا بگیره، احیا بگیره نه که فقط بیدار باشه، اون شب رو زنده بکنه. یعنی بشینه یک مروری بکنه. احیا کردن فقط معنی بیدار شدن نیست. این حالا شبهای احیا و شب قدر ما معمولا هر سال میگیم. اون قدر و منزلت و ارزش رو در روح خودش احیا بکنه، حقایق رو در روح خودش احیا بکنه. کجا هستی؟ کجای کاری؟ به خودش بگه کجای کاری؟ داری چی کار میکنی؟ همین روشی که داری میری درسته؟ یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال، بیست سال، سی سال، پنجاه سال از عمرت گذشت؟ تو این مدار بودی؟ واقعا خودت خودت قبول داری؟ خودت به عنوان یه انسان درست، به عنوانی که الان اگه بمیری فردای قیامت خودت فکر میکنی خدا درباره تو چی میگه؟ میگه برو بهش؟ خجالت نمیشی از پیغمبر؟ با این روش و رفتار و کردار و اعتقاد و عمل آیا خجالت نمیشی از فاطمه زهرا؟ خجالت نمیشی از امام زمان؟ نمیخوای احیا کنی؟ نمیخوای این علفهای هرز این باغچه دلتو بکنی که اون ریشه های واقعی که در روحت هست اونا بتونن رشد کنن. این یعنی احیا. احیا فقط بیدار بودن نه، آقا خوابتون اومد بخوابید، یه ساعت بیدار باشید ولی اینجوری بیدار باشید، یه ساعت انسان کار بکنه شب 23 ماه رمضان 21 ماه رمضان ولی به این صورت، یعنی فردا متحول بشه. یا من میخوام دیگه این عملی که میکردم مثل اون علف هرز بود که توی باغچه دلم بود، این علف رو من کندم دیشم، این درخت رو من ریشه‌کن کردم، این فساد رو از دلم در آوردم، این اعتقاد رو از دلم خارج، از فکرم از اعتقادم خارج کردم. این مهمه، یه مروری بکنه انسان اون شب. همون جوری که احیا اگر کسی بکنه زندگیش متحول میشه، به خدا تغییر میکنه. شما شب قدر این کارو بکنید. یه شباهت حضرت زهرا به شب قدر این است که هر کس به حضرت فاطمه زهرا متوسل بشه، امتحان کنید. به خدا خیلی عجیبه، توسل به فاطمه زهرا خیلی عجیبه، خیلی سریع جواب میده، خیلی سریع اجابت میشود، خیلی جالب. یه فردی میگفت من نماز حضرت فاطمه زهرا رو میخوندم، قراره که انسان 100 مرتبه سرش رو به سجده بگذارد که فقط بعد از خدا به 2 نفر میشود سجده کرد به امر خدا. خود خدا اجازه داده است، یکی بر پیغمبر اکرم در سجده سهو نماز که میتونیم بگیم السلام علیکه یا نبی و رحمت الله و برکاته، در سجده سهو که نماز سجده سهو میخونید میتونید بگید این سکشون، اینو خدا اجازه داده. در واقع بر پیغمبر شما سر به سجده میذارید، سلام بر پیغمبر. یکی هم بر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، سر به سجده بذارید بگید یا مولاتی یا فاطمه تو اقیسینی، یا مولاتی یا فاطمه تو اقیسینی. میگفت من قرار بود 100 مرتبه سجده بر پیشانی، 100 مرتبه بر گونه راست، 100 مرتبه باز بر پیشانی، 100 مرتبه بر گونه چپ و 110 مرتبه بر پیشانی. چند مرتبه میشه؟ 510 مرتبه میشه. میگفت هنوز اوایل بود، یعنی شاید مثلا 10 و 20 بود که سر بر سجده گذاشته بودم، فاطمه زهرا اون چیزی که من میخواستم یه چیزی کمتر بود، یک مطلب بسیار با عظمت‌تر و بهتر و کامل‌تری رو فرمودن که بعد تطبیق دادم دیدم همش درسته و به وقوع پیوست، یعنی یک خبری رو از چند روز آینده فرمودن. نمیخوام اینجا نقل حقایق و مکاشفاتی که حقیقت دارد و باید ذکر بشه و باید پشتیبانی بشه اینا رو نمیخوام عرض بکنم، چون اگه بگم بخوام بگم خیلی ها تو مجلس هستن و خیلی هم مال خودمون هست، هم خیلی مال رفقا و دوستانی که هست که توسلی کردن بر فاطمه زهرا، و این نه ادعاست نه حقیقتیست. فاطمه زهرا دلشون میخواد که این خان گستردشون رو بر کسانی که بهشون متوسل بشن ارزانی بدارن، چشم حسودا کور، هر کی هم دلش کشیده با این تعریف بره امشب متوسل بشه بر فاطمه زهرا سلام الله علیها، دور کرد نماز بخونه، بعدم به همین صورت سر به سجده بذارید، 100 مرتبه بگید یا مولاتی یا فاطمه تو اقیسینی، با خلوص دل بخواید. ببینید چه تحولی، نمیگم پیش بینی نمیکنم، من تکلیف نمیخوام تعیین کنم، ولی یقین بدونید که بی جواب نیست، به یک نحوهی جواب عنایت میفرماید. اینا جز به اون مسائلی است که انجام شده و اونقدر که هستن افرادی که با توسل به فاطمه زهرا یه تحولی در تمام دوران عمرشون ایجاد شده است. حالا بعد میگه آقا ما که اون شب
چیزی به ما متوجه نشد، ما نفهمیدیم. آقا تو خودت الان ببین چی شدی، چی بودی و چی شدی. یعنی یه استعداد و یک ظرفیت و یک موقعیتی حضرت دادن تو خودم نفهمیدی، تمام عمر شارژی با همین باتری که شارژ کردن تو دیگه اصلا میری تا آخر دنیا. بس تو دیگه چه خبره؟ تو فکر میکنی حتما باید فاطمه زهرا سلام الله علیها با چادر تشریف بیارن و بیدار بشن و بگن چی و بگن چی؟ نه، آشان از این موارد هم بوده گاهی، حالا چه در بیداری چه در خواب چه در مکاشفه که اتصال نم میگن. میگفت که من توی یه بازاری توی این زیست خاور که همشون خب بازار خیلی خوبی است، چند طبقه است، میگم اینجا نماز جماعتی میخوندن، ما میرفتیم، آدم امام زمانی آدم خوبیه، میگم میرفتم اونجا و بعد از نماز خیلی به دلم افتاده بود دعای اللهم کن لولیک بخونم. یک روز خوندیم اللهم کن لولیک، هیچی نخون، روز دوم خوندیم، یک نفر خون، روز سوم کسی نخون، روز چهارم نخون. گفتم بابا اینا ما رو مسخره میکنه، ما نماز نه نماز میخوام بخونم، زود دارن کاسبشون دیر نشه، دعای اللهم کن لولیک دیگه نمیخونم. شبش خواب دیدم دارم میام سریع به مغازه برسم، میدون تقی‌آباد یک محوطه بغلش بود، این اصلاً که یک مجلسی برپا بود، احساس کردم یه مجلس بزرگیست خیلی عظیم، روضه‌خوانی حضرت سید الشهدا علیه السلام. میگه منم با اون کششی قلبی که پسر خیلی خوبیه، خیلی کشش به مسائل معنوی زیاد داره، گفت والا مغازه من دیر شد، چوب برم اینجا روزه رو شرکت بکنم. تا اومدم دم دادی آقای اونجا بود، گفت آقا شما رو گفتن راه ندی. منو کی گفته؟ و فاطمه زهرا سلام الله علیها اینجا فرمودن ایشان رو راه ندی. گفتم مگه من چیکار کردم؟ گفت دیگه اینجوری فرمودن. گفتم خدا تو خواب خیلی تشویشم گرفت. گفتم خوب برو بپرس ببین من چیکار کردم که اجازه نمیدن من بیام روضه امام حسین علیه السلام. رفت و برگشت گفت بی بی فرمودن بیا که خودم بهت بگم. خوش به حالش، خوش به حالش. میگه محوطه بود رفتم، فاطمه زهرا بی بی رو در خواب دیدم. ایشان فرمودن چطور میخوای به جلسه فرزندم حسین بیای در حالی که برای فرزندم مهدی دعا نمی کنی؟ از خواب پریدم، صبح بلندشتم، گفتم کی میشه وقت نماز بشه، کی میشه وقت نماز بشه، برم بشینم تو این بسه اولش دعای الله بکنه، وسطش دعا و آخرش دعا بکنم تا دلم خالی بشه. حالا تو این مدتی هست نیست آفردن نری دوست خوابت مسجد بکنی، مدتی از این بسید رو از جا اومده بیرون، ولی واقعا تا وقتی بود من میگم من قسم خوردم که دعای الله بکنه دعا نکنم. میخوام بگم همچین تاییداتی از این مسائل، حالا چه در خواب در بیداری، فاطمه زهرا سلام الله علیها اینجوری هست. کسی که متوسل به فاطمه زهرا بشود عجیب احیا میشه. اگر میخواید زنده بشید، احیا بشید، بمانید، دائمی بشید، به فاطمه زهرا سلام الله علیها متوسل بشید. من چهار وجه شباهت حضرت زهرا به شبقدر رو گفتم، چهار تا دیگه شم موند، انشاءالله در یه فرصت دیگه فرصتی باشد بگیم. چراغ ها رو خاموش کنید، چند لحظه ای هم برای مصیبت فاطمه زهرا محزون بشیم، اشک بریزیم. حتما شاید براتون روزه بخونم دیگه، چی بخونم، چی بگم براتون؟ بعضیا فرمودن شاید حقیقتم باشه،
که این روایت 75 روز که به معنای شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، به این معناست که ایشان دیگه از مثل فردایی دیگه نتونستن از جا بلند شن. دیگه در یه روایتی هست که حالا روز چندم بوده است، وقتی که میخواستن جاشون رو عوض کنن، محل آفتاب و محل سایه استراحت میکردن، به فزه گفتن یا فزه بیا این رخت خواب منو بشتاشیم من. چرا خود بی بی دست مگه نداره؟ فاطمه زهرایی که با دستهای مبارکشون این طناب که امیرالمؤمنین رو دارن میگیزن به طرف مسجد گرفتن و اون 40 نفر رو روی هم ریختن، حالا یه رخت خواب رو میخوان جا به جا کنن، میگن فزه بیا یه رخت خواب جا به جا کن، اینجا آفتابه، میخوام تو سایه بنشینم بخوابم. چه کردن اینا؟ ما همه ما عادت داریم که باید اینا رو بگن گریه کنیم، در حالی که باور کنید توهین هایی که به حضرت زهرا شد و حرف هایی که گفتن و جسارت های اونجوری فشارش بر خود حضرت زهرا بیشتر از اون فشار در و دیوار و این هاست. اون فشار جسمی بود بر بدن مقدسشون آمد و این فشار روحی بود که عارض بر روح مقدسشون، حالا عارض شه درست نباشه، اون فشاری که میتونن تحمل کنن ولی خیلی بعیده از مردم اون زمان که یک همچین کاری رو در مقابل حضرت بکنن. ناگوار بر حضرت بود. این ناگواری، این جسارت بر اون ناگواری و ناراحتی که حضرت در طول این مدت مریضی داشتن به خدا قسم بیشتر بود. ای وای ای وای، صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه تو حقیقینی، در خونه رو زدن، بی بی آمده پشت در، میگه چی میگین؟ میگه قنفذ آمده، میگه علی رو میخواد. ای وای ای وای، بی بی در رو باز نکردن، هرچی گفت و اصرار کرد با مأمورانی که همراهش بود، هی میخواست در رو باز کنه، هی فشار بده، در رو بی بی باز نکردند و او برگشت داخل مسجد شد، دومی نشسته، اولی نشسته، میگی در رو باز نمی کنم، تو خانم بی بی از علی از حسن و حسینه. ای وای، این همون خانه ایست که جبرئیل هم که میخواد وارد بشه اجازه میگیره، این همون خانه ایست که افراد اهل کسا تو این خانه، فاطمه تو این خانه، وقتی آمدن پشت در رو تهدید کرد خانه رو آتش میکشن در رو باز کن، یه اهل مدینه گفتن تو این خانه فاطمه است. آقا
امیر المومنین هم که بودن، چرا مردم نگفتن توی خونه علیه، تو این خونه حسن و حسینه؟ باور کنید ارزش و مقام ظاهری که تو دید مردم بود، تو دید مردم اونی که بود، از نظر مردم فاطمه زهرا یه اولویت عجیبی داشت. آخه پیغمبر تو از جنگی که میخواستن برن با همه خداحافظی میکردن، میگفتن آخر میخوام با فاطمه خداحافظی کنم، اون آخرین نفر رو میخوام ببینم، بعد از فاطمه دیگه دلم نمیاد کسی رو ببینم، اون رو میخوام ببینم، خداحافظی بکنم، از او بوی بهشت استشمام بکنم و خارج بشم. وقتی هم در میگشتن میفرمودن با هیچ کس من صحبت نمی کنم الا این که فاطمه مو در بغل بگیرم. بوی بهشت از او استشمام کنم. در خانه فاطمه می آمدن، همه می دونستن، همه می دونستن که فاطمه نور چشم پیغمبره. ای وای چی کردن اینا در خانه فاطمه زهرا، ریختن داخل خانه، این در خانه را آتش زدن. یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه،